وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان دوستی به منزله بنیادی برای سیاست به مناسبت شب میلاد علی ابن ابی طالب نخستین امام تشیع. جلسه اول برگزار شده در گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمتون هستم. با پوزش از اینکه به مناسبت‌ها و بهانه‌های گوناگون وقفه در کار ایجاد میشه به دلیل شرکت در بعضی از مراسم‌ها، شرکت در بعضی از دعوت‌ها و انجام پاره‌ای از وظایفی که من نسبت به اصطلاح برخی نهادها دارم یا گاه احیانا نسبت به خانواده شرایطی پیش میاد، مثل بیماری، مثل انجام وظیفه نسبت به پدر مادر، ولی همه اینا ناخواسته است، یعنی هیچ کدوم با میل و اراده من نبود. اگر احیانا در این نشست ها گاه وقفه شکل میگیره، گاه در تهران هستم و تا به منزل خودم پردیس بیام ترافیک سنگین همت برنامه رو با مشکل ایجاد میکنه. به هر حال از همه این امور و این وقفه ها من عذرخواه هستم. امشب فکر میکنم آخرین نشست سال 97 باشه. فکر کردم که بد نیست به مناسبت میلاد علی ابن ابی طالب، نخستین امام شیعه و بزرگ امام بزرگ تشیع، در خصوص یک ایده‌ای که مدت خاص ذهن من رو درگیر کرده، شاید حدود چند دهه، هرچند فرصت نکردم که به اندازه کافی این ایده رو بهش بپردازم، الابوریت بکنم، اما خطوط کلی بحث برای خودم، لاقل برای خودم کاملا روشنه و اون تلقی مفهوم ولایت شیعی به عنوان یک تفکر سیاسی، ایده ولایت شیعی به منزله یک فلسفه سیاسی است و اون هم فلسفه سیاسی که به نظر من امروز بیش از هر اندیشه سیاسی دیگری، بیش از هر فلسفه سیاسی دیگری میتواند رهگشا باشد و شاید رهگشا باشد و حداقل ارزش این رو داره که در خصوص اون بیاندیشیم. متاسفانه در بحث از ایده ولایت و بحث از شخصیت علی ابن ابی طالب که به شدت با مفهوم ولایت در تاریخ ما پیوند خورده، موانع هرمنوتیکی بسیار بسیار سترگی وجود داره و شاید اولین شرط برای فهم این ایده اینه که ما بر روی این موانع هرمنوتیکی به اصطلاح غلبه پیدا کنیم. یکی از مهمترین موانع هرمنوتیکی اینه که ما پیش‌فرض‌هایی از قبل داریم، یعنی مفهوم ولایت رو در سنت تاریخی خودمون به نحوی تفسیر شده و این تفسیر تاریخی در اذهان ما به شدت سنگینی میکنه و همین پیش‌فرض هاست که شاید به اعتقاد من مانع بزرگیه که اجازه نمیده ما خود این ایده رو که در سیاق و کانتکست تاریخی خودش مطرح شده فهم بکنیم و ما باید این موانع رو کنار بگذاریم، بخصوص که بعد از انقلاب ایران در واقع مفهوم ولایت پشتوانه ایده سیاسی قدرت حاکم در کشور ما قرار گرفته و خود این هم در واقع حجاب بزرگی شده برای فهم ایده ولایت. یعنی به جای اینکه ما قدرت سیاسی و در واقع اندیشه او رو در پرتو ایده ولایت شیعی مورد فهم، تفسیر و نقد قرار بدیم، در واقع ما دچار یک خطای آکرونولوژیکال هستیم، دچار یک خطای به اصطلاح تاریخ پریشی هستیم. و اینکه ما حوادث صدر تاریخ اسلام رو و ظهور مذهب شیعه رو و درگیری در واقع شیعیان با نظام خلافت، با خلفای راشدین و مقابلشون و مخالفتشون با نتیجه شورای سقیفه و همچنین مفهوم ولایت که اندیشه شیعی حول اون شکل گرفته رو ما با نگاه امروزی میفهمیم. یعنی در واقع شیپور رو از سر گشادش میدمیم و به جای اینکه ما از کانتکست تاریخی که در صدر اسلام وجود داشت و در قرون اولیه اسلام وجود داشت و مفهوم ولایت شکل گرفت و پشت حول این مفهوم در واقع جریان اجتماعی و جنبش اجتماعی شیعی به عنوان یک جنبشی که در برابر نظام خلافت قرار گرفت، به جای اینکه این به اصطلاح مفهوم رو در این کانتکست جنبش فهم بکنیم، ما امروز در واقع در پرتو شرایط تاریخی کنونی و با تحریف هایی که در این مفهوم صورت گرفته سراغ اون مفهوم میریم و البته دلایل بزرگی هم وجود داره که با این مفهوم نه فقط ارتباط برقرار نکنیم، بلکه حتی یک نوع کینه، یک نوع نفرت و یک نوع احساس بیگانگی با این مفهوم هم داشته باشیم. من در مورد رهیافت خودم به این بحثم یک مقدمه رو ذکر بکنم و اون این که به هیچ وجه من الوجوه بحث من در مورد مفهوم ولایت بر اساس یک رویکرد تئولوژیک نیست، به هیچ وجه مبتنی بر یک رویکرد اعتقادی نیست. یعنی من از مفهوم ولایت دفاع میکنم، اما نه به عنوان یک معتقد شیعی یا حتی به عنوان یک معتقد مسلمان. یعنی من میخوام این ایده رو در واقع از بسیاری از مفروضات متافیزیکیش و مفروضات به اصطلاح الهیاتیش و اعتقادیش در واقع جدا بکنم. البته خب خود مفهوم ولایت مبانی اونتولوژیک خاصی داره، مبتنی بر فهم خاصی از انسان، مبتنی بر فهم خاصی از جهان، مبتنی بر فهم خاصی از نسبت انسان با جهان و نسبت انسان با دیگریه. اما لزوماً این مبانی رو میتوان در واقع از وجوه الهیاتیش خارج کرد. البته من اصراری ندارم که حتما مفهوم رو از وجوه الهیاتیش، الهیات به معنای خاص کلمه، یعنی به مفهوم تئولوژیک کلمه، نه از بار معنایی به اصطلاح خاصی که این در کانتکست شیعی داره جدا بکنم. یه مقدار بحث میدونم پیچیده میشه، الان شاید با توضیحاتم روشن بکنم. به بیان دیگه اصلا ضرورت نداره که ما به عنوان یک شیعه به مفهوم ولایت اعتقاد داشته باشیم. مفهوم ولایت رو خواهش میکنم معانیش رو اپوخه بکنید، یعنی آنچه که در ذهن ما امروز از ولایت هست و به دنبال اون مفهوم ولایت فقیه و که مبتنی بر همون تحولاتی که معنای ولایت شیعی به اعتقاد من در طول تاریخ پیدا کرده، این معانی رو ما فعلا اپوخه بکنیم. نیازی نیست که ما به ولایت اعتقاد داشته باشیم و در واقع بر اساس یک گرایش شیعی میتوانیم شیعی نباشیم. حتی ممکنه ما سکولار باشیم و حتی اتئیست باشیم، یعنی به خدا اعتقاد نداشته باشیم، اما به اعتقاد من مفهوم ولایت مفهوم مهمی است. یک بحث لغوی بکنم که این بحث لغوی بسیار 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 راهگشاست و اون که ولایت یا به فتح واو ولایت معنی اولیش به مفهوم قرب و دوستی و نزدیکیه. من مفهوم ولایت رو به معنای دوستی به کار میبرم، یعنی در واقع معادل کلمه فرندشیپ انگلیسی. ببینید وقتی خود این واژه ترجمه میشه چقدر این در واقع باعث میشه که بسیاری از حجاب هایی که حول این مفهومه در ذهن ما فرو بریزه. آنچه که من اینجا میخوام ازش دفاع بکنم مفهوم فرندشیپه، مفهوم دوستیه، و دوستی رو میخوام به منزله در واقع بنیادی برای سیاست مطرح بکنم و فکر میکنم که این ایده میتونه مورد وفاق بسیاری از نخبگان باشه، مورد وفاق بسیاری از روشنفکران باشه، و این ایده به اعتقاد من ایده جهانی است. یعنی این ایده به هیچ وجه من الوجود تنها نمیتواند یک ایده تئولوژیک در معنای فرقه گرایانه باشه که برای یک عده خاصی است. البته حرف من اینه که ما مفهوم ولایت رو که در تاریخ شیعه شکل گرفته و امروز هم پشتوانه قدرت سیاسی در ایران قرار گرفته باید دیکانکستراکت بکنیم، یعنی در واقع یک بار دیگه مورد بازفهمی قرار بدیم و این مفهوم رو یک بار آنالیز بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم و دوباره در واقع به برساخت این مفهوم بپردازیم. به اعتقاد من مفهوم ولایت شیعی در طول تاریخ تشیع دچار چند تحول بزرگ شده و این تحولات در واقع معنای اصلی مفهوم ولایت به معنای فرندشیپ یا دوستی رو گم کرده. یکی این که این ایده به عنوان یک ایده سیاسی که در صدر تاریخ اسلام وجود داشت در میان پیروان علی ابن ابی طالب که البته ریشه در نگاه نبوی هم داشت، ریشه در نگاه خود محمد هم داشت، این مفهوم یک بار الهیات خاصی گرفت، یعنی مفهوم ولایت توسط پاره‌ای از متکلمان با مفهوم عصمت پیوند خورد. البته عصمت باز هم نه در معنای اولیش به معنای پاکی و درستکاری، بلکه این عصمت بعدها جنبه های در واقع کاسمولوژیک، جنبه های متافیزیکی خاصی پیدا کرد. اینکه امام اساساً نمیتواند گناه کند، امام اساساً نمیتواند خطا داشته باشد، امام معصوم است از هر گونه خطا و گناهی، لذا امام در واقع یک موجود مافوق انسان شد، نه به عنوان به تعبیر شریعتی انسان برتر، بلکه به عنوان برتر از انسان و مافوق انسان، و لذا از معنا و مفهوم اصلی خودش به اعتقاد من در این مرحله که مفهوم ولایت تبدیل به مفهوم تئولوژیک میشه، تبدیل به مفهوم فرقه گرایانه میشه توسط پاری از متکلمان، از حقیقت خودش به عنوان یک اندیشه سیاسی و اجتماعی، اندیشه که بسیارم اصیله، در واقع توهی میشه. و بعد در مرحله بعدی خودش مفهوم ولایت با تعبیر انسان کامل در عرفان پیوند میخوره و در واقع به شدت این مفهوم دیپولیتیسایزد میشه، یعنی از وجه سیاسی و اجتماعی خودش در واقع زدوده میشه، دیگه یک ایده صرف یک ایده اجتماعی و سیاسی نیست و تبدیل به یک ایده کاملا به اصطلاح الهیاتی متافیزیکی و الهیات و متافیزیک میشه، که از امام به عنوان یک رهبر درستکار، یک رهبری که بر اساس عنصر پاکی و درستی میخواد امر اجتماعی رو انجام بده، امر سیاسی رو انجام بده و بین سرنوشت خودش با سرنوشت مدینه پیوند برقرار کنه، اینها زدوده میشه و امام رو به جای اینکه در زمین و در جامعه و در مدینه جستجو بکنیم، امام به آسمان ها برده میشه و تا مقام شفیع بین انسان و خداوند ارتقا پیدا میکنه. شفاعت هم باز در معنای اگزیستانسیال کلمه نه، بلکه در یک معنای الهیاتی و جریانات فکری گوناگونی مثل تاثیرپذیری از مسیحیت، تاثیرپذیری از اندیشه‌های نو افلاطونی رو میتوان در همه به اصطلاح این تحولات معنای ولایت جستجو کرد و نشان داد. در خصوص مفهوم ولایت به معنای دوستی که به هیچ وجه دستاورد تازه‌ای نیست و در سنت خود ما هم همواره یکی از معانی ولایت ولایت شیعی به مفهوم دوستی بوده و شاید توجه دادن به این بار سنگین الهیاتی و متافیزیکی و وجوه غیر بشری بخشیدن به امام که خودش هم باز این هم ریشه در سنت ما داره و خیلی از به اصطلاح گذشتگان ما هم امام رو به معنای صلحای قوم، انسانهای صالح قوم میفهمیدن، خب ریشه در سنت تاریخی ما داره. به حال میخوام بگم که من این ایده در ذهنم از سالها پیش، شاید اواخر دهه 60، اون زمانی که من با اندیشه شریعتی و امت امامتش مواجه بودم، در ذهن من رخت بست. اما این اواخر که سرچ میکردم دیدم که اصلا امروز مفهوم دوستی یکی از واژگان کلیدی در ادبیات فلسفه سیاسی است. یه نکته تاریخی بگم و اون این که مفهوم دوستی در فلسفه سیاسی ارسطو و افلاطون وجود داشت و مدینه افلاطونی هم، اون مدینه فاضل افلاطونی هم مدینه است که در واقع کوشیده میشه روابط بر اساس عنصر دوستی شکل بگیره. ارسطو هم در کتاب به اصطلاح سیاست خودش در واقع به مفهوم دوستی اشاره داره و اساساً در جهان قدیم مفهوم دوستی مورد توجه بود و مفهوم دوستی در برابر در واقع مفهوم تقلب با قین به مفهوم غلبه بود. یعنی در واقع اندیشمندان گذشته هم به دنبال یک نوع مناسبات اجتماعی بودن که بر اساس عنصر قهر، شمشیر و غلبه نباشه و مفهوم دوستی رو در افلاطون، ارسطو یا فرزند در آگوستین قدیس باید در سیاقی فهمید که در مقابل عنصر زورمداری و اندیشه هایی که بر مبتنی بر منطق زوره قرار داد. امروز هم به نحو دیگری در واقع مفهوم دوستی در عرصه خیلی از متفکران مطرح شده. من فقط به پاره ای از آثاری که در این زمینه وجود داره من اشاره می کنم. مثلا فرض کنید که همه این کتاب هایی که میگم در واقع مال سال 2000، حتی سال 2010 به این سوه، یعنی بسیار آثار جدید و متأخری است. فرض بکنید کتابی از تحت عنوان Form of Politics Aristotle and Plato Essays in Political Thought، این عنوان کتابی است تحت عنوان به اصطلاح صوری سیاست یا شکل سیاست ارسطو و افلاطون، مقالاتی در مورد تفکر سیاسی مال فردی است به نام جان فون هیکینگ که به توضیح مفهوم دوستی و رابطش با سیاست در ارسطو و افلاطون می‌پردازه. باز کتاب دیگری هست تحت عنوان Friendship and the Political، کیرکگارد، نیچه، اشمیت. باز این کتاب در مورد دوستی و the political، یعنی دوستی و امر سیاسیه، اینکه چگونه میشه امر سیاسی رو بر عنصر دوستی استوار کرد و نویسنده یعنی فرد به نام گراهام اسمیت مفهوم رابطه دوستی یا به تعبیر شیعه کلمه ولایت با امر سیاسی رو در اندیشه های کیرکگارد، نیچه و کارل اشمیت یا اسمیت به تلفظی در واقع دنبال میکنه. در این کتابم تاکید بر اینه که مفهوم دوستی در جهان باستان ایده بنیادین بوده و مفهوم دوستی در جهان باستان به منزله آرمان سیاسی تلقی می‌شد. باز کتاب دیگه‌ای از Politics as Friendship مال فردی است به نام هورست هاتر که در واقع سیاست به منزله دوستی رو مطرح می‌کنه. باز کتاب دیگری هست، اگر صدای ترقه ها میاد به خاطر چهارشنبه سوری پوزش میخوام، من در ساکت ترین بخش اتاق خودم هستم، در ساکت ترین بخش خونه خودم هستم، من متاسفانه صدای ترقه ها کماکان هست، از این بابت ببخشید. کتاب دیگه ای هست تحت عنوان Politics as، اینو گفتم، کتاب دیگه ای هست تحت عنوان Friendship in Politics Theorizing Amity in and Between States، دوستی در سیاست، تئوری سازی، نظری پردازی در خصوص دوستی در میان به اصطلاح استیت ها، در میان کشورها و به اصطلاح در کشورها، در میان کشورها. مجموعه مقاله است که سال 2007 چاپ شده و سرویراستار این مجموعه مقاله فردی به نام پرستون تئودور کینگ. باز کتاب دیگه هست تحت عنوان The Challenge to Friendship in Modernity، در واقع چالش با دوستی در مدرنیته، این که چطور در مدرنیته و سیاست مدرن مفهوم دوستی به چالش گرفته شده. ویراستار، سر ویراستار کتاب قبلی یعنی پرستون کینگ نویسنده این کتاب، اما در واقع فردی به نام هتر دیور در واقع ادیتور این کتاب هم هست. و از اون مهمتر در واقع شما میبینید به اصطلاح فیلسوف مهم پست مدرن در واقع ژاک دریدا هم در واقع کتابی داره تحت عنوان The Politics of Friendship، سیاست به منزله سیاست دوستی، The Politics of Friendship، که در واقع جورج کالینگز این کتاب را از فرانسه به انگلیسی ترجمه کرده. من همینجا اعلام کنم دانشجویان مترجمین که علاقمندن یا دانشجویان دوره دکترای علوم سیاسی، توصیه میکنم حتما ترجمه این کتب رو به عهده بگیرن و فکر میکنم کار مهمی است، هم به لحاظ داخلی برای جامعه ما، برای خشونت زدایی از جامعه خود ما خیلی مهمه، و من هی فکر میکنم میتونه روی سیاست جامعه ما هم اثر گذاشته باشه تا به قدرت سیاسی در کشورمون نشون بدیم که مفهوم ولایت به مفهوم دوستی رو حتی ما در سطح جهانی هم میتونیم عرضه بکنیم.